دستم از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران در پی دستیابی به قابلیت موشکی تهدیدکننده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید صادرات ایران رو به تعطیلی حرکت میکند. و طرح ترزا می برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در پارلمان رأی نیاورد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به ماهواره پرتاب شده از سوی ایران واکنش نشان داد و گفت این آزمایش نشان می‌دهد ایران به دنبال دستیابی به قابلیت موشکی تهدیدکننده است. روز گذشته وزیر ارتباطات ایران از آزمایش ماهواره پیام خبر داده و گفته بود این ماهواره به علت نقص فنی در مدار زمین قرار نگرفت. مایک پومپئو میگوید پرتاب این ماهواره نقص فنی نقص قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است، اما ایران میگوید آزمایش‌های موشکیش نقض این قطعنامه نیست. با وجود این وزیر خارجه آمریکا در توییتر خود نوشته است حکومت ایران با سرپیچی در مقابل جامعه بین‌المللی و نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت به دنبال افزایش قابلیت‌های موشکی است که تهدیدی برای اروپا و خاورمیانه محسوب می‌شود. اسدالله عسکرآلودی از تاجران سرشناس و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید صادرات ایران رو به تعطیلی حرکت میکند و پیش بینی میشود بهار آینده فصلی سخت برای ایران باشد. آقای عسکرآلودی روز سه‌شنبه به خبرگزاری تسنیم گفته است پس از 64 سال فعالیت صادراتی مداوم طی دو ماه گذشته هیچ صادراتی نداشته است. به گفته آقای عسکرآلودی یکی از مشکلات صادرات این است که طرفهای تجاری ایران سامانه نیما را به عنوان یک بانک به رسمیت نمی‌شناسند، زیرا این سامانه یک صرافی زیر نظر بانک مرکزی است. سامانه نیما از سوی دولت حسن روحانی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به یک سیستم تحت کنترل بانک مرکزی راه اندازی شده است. پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران در تابستان و پاییز سال جاری صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافته و صادرات نفت خام ایران نیز از بیش از 2 میلیون بشکه به حدود 1 میلیون بشکه در روز سقوط کرده است. طرح ترزا می نخست وزیر بریتانیا برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در پارلمان رأی نیاورد و رد شد. در آنچه بزرگترین شکست یک نخست وزیر در تاریخ دموکراسی بریتانیا توصیف شده 432 نماینده به طرح خانم می رأی مخالف و 202 نماینده رأی موافق دادند. این طرح در حالی رد شد که تنها 10 هفته برای موعد مقرر برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مهلت باقی مانده است. طرح ترزا می پس از ماه‌ها گفتگو با اتحادیه اروپا در ماه دسامبر به دست آمد و هدف از آن خروج آرام بریتانیا از اتحادیه اروپا در روز 8 فروردین است. پس از اعلام نتیجه رأی گیری جرمی کوربین رهبر حزب کارگران خواستار رأی عدم اعتماد پارلمان به ترزا می شد. قرار است پارلمان امروز چهارشنبه در این باره وارد بحث شود. خانم می گفت در صورتی که از پارلمان رأی اعتماد بگیرد با نمایندگان اپوزیسیون با روحیه سازنده وارد گفتگو خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تأخیر اروپا در راه اندازی سازوکار ویژه مالی قابل پذیرش نیست. بهرام قاسمی روز سه‌شنبه گفت طرح اروپایی تاکنون تاریخ دقیقی برای آغاز به کار سازوکار مالی ویژه اروپا موسوم به SPV به ایران ارائه نکرده است. بهرام قاسمی درباره برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مبنی بر آغاز به کار سازوکار مالی ویژه اروپا تا پایان ماه ژانویه 11 بهمن گفت طرف اروپایی کماکان برای نهایی کردن این سازوکار مالی تأخیر دارد. به گفته آقای قاسمی طرف اروپایی مکررن بر اراده سیاسی خود برای تحقق این سازوکار تأکید کرده و بر اساس اظهاراتشان تا کنون به نتایج نسبتاً مطلوبی دست یافتند. با این همه به گفته سخنگوی وزارت خارجه از دید ایران، اروپا در مورد وعده SPV تا کنون تأخیر بسیاری داشته. تأخیری که به هر دلیلی رخ داده باشد قابل توجیه و پذیرش ایران نیست. مقام‌های اروپایی در این باره اظهار نظرهای متفاوتی کردند، اما هنوز نتیجه ملموسی حاصل نشده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحان با خبر رو می‌بینید.
صبحانه با خبر امروز، مشاور امنیت ملی آمریکا با استناد به یک گزارش تازه ایران را متهم کرد که به آژانس دروغ گفته است. سفر وزیر خارجه ایران به عراق و اقلیم کردستان چه دستاوردهایی خواهد داشت؟ 50 سال از خودسوزی یان پالاخ در اعتراض به حمله شوروی و اشغال پراگ گذشت. درود بر شما که امروز این مجله صبحگاهی هستین. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، با استناد به یک گزارش تازه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات ناقص و عمدتاً دروغین دادند. این گزارش بر اساس اسنادی که اسرائیل مدعی است مأمورانش از محلی به نام تورقزابا در جنوب تهران رو بودند تنظیم شده. مهدی تاخباز گزارش میده.
آرشیو مخفی هسته‌ای ایران شواهد قابل توجهی را نشان می‌دهد که اظهارنامه‌های ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ناقص و عمدتاً دروغین است. این تازه‌ترین اظهار نظر جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، درباره ایران است. اظهاراتی که روز سه‌شنبه و در قالب یک پیام توییتری و بر مبنای یک گزارش تازه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر شد. جان بولتون در ادامه پیامش که با توجه به گزارش تنظیم شده توسط رئیس مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی در واشنگتن، معاون اسبق دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین تحلیلگر پژوهشکده علوم و امنیت بین الملل در آمریکا منتشر کرده، نوشته رئیس جمهوری کار درستی کرد که توافق وحشتناک را با ایران خاتمه داد. فشار بر ایران برای ترک جاه طلبی های هسته‌ای افزایش خواهد یافت. اما منبع گزارش مورد استناد جان بولتون همان اسنادی است که اسرائیل ادعا می‌کند مأمورانش از مکانی به نام تورقزآباد در جنوب تهران را بودند که به یکی از طرح‌های هسته‌ای ایران به نام طرح فراسازمانی آماد و پروژه شهید بروجردی مربوط می‌شود. تورقزآباد تا پیش از مطرح شدن توسط نخست وزیر اسرائیل مکان کمتر شناخته شده‌ای حتی برای ایرانیان بود. بنیامین نتانیاهو در نطق مجمع سازمان ملل مدعی شده بود که ایران یک انبار مواد و تجهیزات اتمی در روستای تورقزآباد دارد که تاکنون مخفی بوده است. ماجرایی که حواشی بسیار زیادی به دنبال داشت و با تکذیب شدید از سوی ایران مواجه شد.
اون سایت هسته‌ای مخفی که قالی‌شویی از آب در اومد.
در آغاز گزارش مورد استناد مشاور امنیت ملی آمریکا نوشته شده اسناد بایگانی وجود یک سایت سابق سلاح هسته‌ای را افشا می‌کند که در قالب پروژه 110 طرح آماد قرار داشته و پیش از این شناسایی نشده بود. پروژه 110 متهم به توسعه و تولید کلاهک‌های هسته‌ای است. جان بولتون که با توییت خود توجهات را به گزارش تازه سه کارشناس یاد شده جلب کرده، به عنوان رایزن امنیت ملی آمریکا وظیفه دارد تا گستره‌ای از توصیه‌های دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی را به دونالد ترامپ ارائه کند. مهدی تاخباز، رادیو فردا.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. دادستان کل ایران در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، اسماعیل بخشی فعال کارگری رو مجرم خواند و گفت شکنجه‌ای در کار نبوده است. به گفته محمد جعفر منتظری، این فعال کارگری در زندان شکنجه نشده و طرح مسئله شکنجه شدن او برای سرپوش گذاشتن بر جرائمش بوده است. اسماعیل بخشی که 25 روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز زندانی بود، چند روز پس از آزادی در صفحه اینستاگرامش از شکنجه شدنش خبر داد. به گفته حسین رحیمی، فرمانده پلیس تهران بزرگ، نیروی انتظامی و سپاه جهت جمع‌آوری 15,000 معتاد در پایتخت به کمک بهزیستی آمدند، اما مشکل کنونی در این زمینه کمبود جا برای نگهداری معتادان است. به گزارش ایرنا، آقای رحیمی با اعلام اینکه معتادان در طول 3 ماه پاکسازی نمی‌شوند گفته این مدت باید به 6 ماه تا 1 سال افزایش پیدا کند. و رضا قوچان نژاد، بازیکن سابق تیم ملی ایران، در آستانه پیوستن به تیم تراکتورسازی تبریز قرار گرفته. قوچان نژاد که در آستانه جدایی از آبورق قبرس قرار دارد، همکنون به همراه خانواده خود در هتل محل اقامت زنوزی، مالک باشگاه تراکتورسازی در ترکیه، حضور دارد. تراکتورسازی در ابتدای فصل اشکان دژاگی، مسعود شجاعی و احسان حاج سیفی را خدمت گرفت. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه 25 دی ماه وارد اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق شد. وی پیش از سفر به اربیل طی 2 روز دیدارهای فشرده‌ای در سفر رسمی خود به عراق داشت و با طیف بزرگی از مقام‌های کنونی و پیشین عراقی گفتگو کرد. سفر وزیر خارجه ایران به عراق پس از آن صورت می‌گیرد که همتای آمریکایی او مایک پومپئو در جریان سفرهای خود در منطقه خاورمیانه روز چهارشنبه 19 دی ماه وارد بغداد، پایتخت عراق شد. در رابطه با همین خبر در دقایق پیش رو همراه هستیم با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل. آقای بروجردی، چه انتظاری از سفر آقای ظریف به عراق و اقلیم کردستان وجود داره؟
با عرض سلام، فکر میکنم که ایشون هدف اصلیشون احتمالاً خونسا کردن تلاش‌های آقای پامپئو بوده برای اینکه عراق رو از سعی کنن از ایران دورتر بکنن. احتمالاً موضوع دیگری که مورد بحث با رهبران عراق مانند نخست وزیر و رئیس جمهورش بوده، مسئله سوریه و آیندهش هست. روابط سوریه با عراق، روابط قبول شدن دوباره سوریه به اتحادیه عرب، و در رابطه با کردستان هم فکر میکنم که به هر حال آقای ظریف احتیاج داشتن که به رهبران کردستان این رو نشون بدن که اگرچه ایران سال پیش با مسئله رفراندومی که آقای بارزانی تلاش میکرد مخالف بود، ولی از حمایت ایران رو از اقلیم رو در رابطه با جنگ با داعش به اونها یادآوری بکنن و به گسترش روابط اقتصادی با هر دو تلاش بکنن در اون راستا.
به اقلیم کردستان اشاره کردید. اقلیم کردستان چه کمکی میتونه هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی به ایران داشته باشه؟
ببینین، امروزه حجم مبادلات اقتصادی بین اقلیم کردستان و ایران چیزی بالغ بر 6 میلیارد دلار هست و ایران علاقمند است که بتونه این رو افزایش بده. ایران بعد از ترکیه مهمترین شریک تجاری اقلیم کردستان است. حالا با شکست دادن داعش برای ایران این فرصت اقتصادی به وجود اومده که بخوام چه در کل عراق چه در منطقه اقلیم کردستان به طور اخص سرمایه گذاریشون رو بیشتر بکنن. از سوی دیگه دور زدن تحریم های امریکا هم با در نظر گرفتن مرز مشترکی که ایران با کردستان و عراق داره میتونه مد نظر باشه، و همچنین امنیت مرزی که ایران بهش علاقمند است که مخالفین اون نتونن از طریق مرزها بیان و در ایران عملیات خرابکارانه انجام بدن.
با توجه به همه اهدافی که بهش اشاره کردید که ایران داره، آیا فکر میکنید عراق و اقلیم کردستان در انتخاب بین آمریکا و ایران کدوم رو انتخاب کنن؟
کار سختی است. من فکر میکنم که واقعیت این خواهد بود که هم دولت عراق تا به حال اینجوری کرده که سعی کرده که یک بستر این راه رو، این تنابی رو که از دو طرف دارن میکشنش، امریکا و ایران، رو به همون مناسبت ادامه بده. گاهی اوقات دیدیم در سازمان ملل میاد و رأی ممتنع میده در رابطه با ایران برای خوشنود کردن امریکا و سعی میکنه رابطهشون نگه کنه، چون برای به نیاز مالی امریکا نیازمند است. اگر شرایط عوض نشه، یعنی دولت آقای ترامپ فشار بیشتری بر عراق نذاره، فکر میکنم که همین وضع موجود رو ادامه خواهند.
آقای بروجردی، سپاس از همراهی شما.
بداشه.
اما یک نقل قول از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، درباره که دلایل خوش‌سالی روز سه‌شنبه همچنان در شبکه‌های اجتماعی واکنش کاربران ایرانی رو به دنبال داشته، که هومن عسکری از این واکنش‌ها میگه.
سخنان چند روز پیش حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در جمع مدیران کشاورزی درباره دلایل خشکسالی روز سه‌شنبه همچنان در شبکه‌های اجتماعی واکنش کاربران را به دنبال داشت. بیشتر این ابراز نظرها با طعنه و طنز همراه بود. بخشی از جملات آقای روحانی رو بشنویم.
هرچه درخت بیشتر باشه، مرتع بیشتر باشه، سرسبزی بیشتر باشه، ابر بیشتر میباره. وقتی شما خشک میکنی خب ابر رد میشه، ابر نگاه میکنه به پایینش و میبینه خبری نیست، کویره، خب برای چی بباره؟ خب میره جای دیگه.
اما قبل از هر چیزی این توضیح رو هم بدم که به باور شماری از کاربران ایرانی، سخنان حسن روحانی ناظر به اصلی علمی بوده که او با زبانی ساده برای مخاطب عام مطرح کرده. برخی دیگه هم نوشتن جمعی که شنونده این سخنان بودن عمدتاً متخصص بودن و اساساً نیازی به ساده سازیه چون این مطالبی نداشتن. در واکنش کاربری در توییتر نوشته راستش دوست دارم طنز بنویسم ولی مسئولان اجازه نمیدن، دستامو از پشت بستن، انداختنم توی یه سلول تاریک و همه طنزها رو خودشون میگن و مینویسن. درست مثل همین جمله اخیر روحانی که گفت ابر به پایین نگاه میکنه، میبینه کویره و نمیباره میره. کاربر دیگری نوشته میگن بعد از اینکه روحانی گفته ابر به پایین نگاه میکنه و وقتی میبینه درختی نیست نمیباره و رد میشه، دانشمندان آب و هوا داوطلب شدن به جای میمون فضایی پرتابشون کنن فضا. اشاره به میمونی که در دوران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین به فضا فرستاده شد و همون موقع بحث برانگیز شد. کاربر دیگری نوشته حقایق علمی زیادی درباره ابر و باد و مه و خورشید و فلک وجود داره، اما اون چیزی که روحانی گفت ربطی به هیچ کدومشون نداره. ایشون ابتدا ابر رو موجودی دارای تفکر و اختیار فرض کردن که نگاه میکنه و بعد از استدلال برای باریدن تصمیم میگیره، اما کاربری با نام مستعار اسپینوزا این تصویر رو منتشر کرده و در توضیحش نوشته روحانی یک حقیقت علمی رو به زبان مردم عادی گفته، اما به نوشته او امان از بیسوادان خودخداپندار. و در نهایت کاربری این دو جمله رو با هم مقایسه کرده، روحانی رئیس جمهوری ایران گفت هرچه درخت بیشتر باشه ابر بیشتر میباره، ابر نگاه میکنه به پایین میبینه خبری نیست، کویره، برای چی بباره، میره جای دیگه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسبق گفت انگلستان یک جزیره کوچک در غرب آفریقاست. خدایا با ما شوخیت گرفته.
یان پالاخ 50 سال پیش در مرکز شهر پراگ خودسوزی کرد. اقدامی تکان دهنده که سرخط خبرها در سراسر جهان شد، اما پیش از یان پالاخ و پس از وی نیز افرادی بودند که برای اعتراض به تجاوز به خاک چکسلواکی توسط نیروهای به رهبری شوروی سابق خودسوزی کردند. ری فورلانگ گزارشی را در این باره آماده کرده که برگردان اون را با هم می‌بینیم.
چهره ملتی در بهت و ماتم است. در ژانویه 1969 حدود 40,000 تن تابوت یان پالاخ، دانشجوی 20 ساله‌ای که خود را در مرکز شهر پراگ به آتش کشید را مشایعت کردند. مرگ وی چند ماه پس از تجاوز نیروهای به رهبری شوروی سابق رخ داد که تلاش‌ها برای ایجاد یک جامعه بازتر و آزادتر را از بین برد، جامعه‌ای که آن را سوسیالیسم با چهره انسانی می‌نامیدند. پالاخ گفت که خواسته با این اقدام جامعه چکسلواکی را تکان دهد و از شرایط تسلیم و نومیدی خارج کند.
پالاخ استال داکویم سیمبولم ملهو زناسونیه نهون
آرودا. پالاخ تبدیل به نماد این کشور کوچک و خشونت دیده یا ملت‌هایی شد که به دنبال پیشبرد مسیر خودشون در جریان تاریخ بودند. امپراتوری قدرتمند این آرزو رو خفه کرده بود و پالاخ نشون داد که برخی مسائل حتی از زندگی انسان هم مهمتره.
پالاخ در سراسر جهان خبرساز شد، اما او تنها کسی نبود که چنین اقدام تکان دهنده‌ای را انجام داد. در سپتامبر 1968 پلیس مخفی لهستان در حال تصویربرداری از یک رویداد حزب کمونیست در یک ورزشگاه در شهر ورشو بود که ریشارد شیویتس 59 ساله خود را به آتش کشید. در یک پیام صوتی که پیش از خودسوزیش ضبط کرده بود، شیویتس حمله به چکسلواکی و مشارکت نیروهای لهستانی در آن را محکوم کرده بود.
فریادهای مرا بشنوید، فریاد یک مرد ساده، فریاد به ملتی که بیش از هر چیز به آزادی خود و دیگران عشق می‌ورزد، حتی بیشتر از زندگی خودشان.
حدود 100 هزار تن در آنجا حضور داشتند، اما مسئولان توانستند جلوی انتشار خبر مرگ شیویت را برای ماه‌ها بگیرند. سرویس لهستانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز تنها پس از خودکشی یان پالاخ این خبر را گزارش داد. تا آن زمان مرد دیگری نیز خودسوزی کرده بود. واسیل ماکوخ 40 ساله در ماه نوامبر 1968 در مرکز شهر کیف دست به این اقدام زد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در سال 2017 از مراسم پرده برداری از لوح یاد بوده وی که پسرش ولادیمیر در آن شرکت کرده بود گزارشی پخش کرد. ماکوخ از خودسوزی اعتراض‌آمیز خود دو هدف داشت: اشغال چکسلواکی و حکومت شوروی در اوکراین.
از همه مردمی که برای بزرگداشت پدرم در این مراسم شرکت کردن سپاسگزارم. پدرم کسی بود که تا آخرین نفس برای استقلال اوکراین تلاش کرد.
رسانه های شوروی سابق این حادثه را گزارش ندادند، اما شرایط در چکسلواکی سابق بسیار متفاوت است.
با وجود گذشت چندین ماه از اشغال چکسلواکی، اما بخش قابل توجهی از رسانه‌ها هنوز آزاد بودند و با جزئیات خبر خودسوزی پالاخ رو با واکنش‌های بسیاری که به همراه داشت گزارش کردند. به لطف این اقدام رسانه‌ها، مردم در این بلوک شوروی سابق از اقدام پالاخ جز به جز آگاه شدند. اونها همینطور گزارش بسیار دقیق رادیو اروپای آزاد رو درباره این حادثه هم شنیدند.
این خبر موجب شد که دیگران نیز وارد عمل شوند. دانشجویان در مکانی که پالاخ خودسوزی کرده بود دست به اعتصاب غذا زدند. یکی از آنها یان زایتس بود که بنای یادبودی ساده برای وی و پالاخ ساخته شده است. زایتس یکی از مشهورترین افرادی است که پالاخ را سرلوحه خود قرار داده و خودسوزی کرد، اما اقدام آنها همانند پالاخ تاثیرگذار نبود.
مهمترین نکته اینه که سانسور در حال شدیدتر شده. کمی بعد از این اقدام یان پالاخ 16 نفر از معروفترین روزنامه‌نگاران خارجی از کشور اخراج شدند. اون چه در پی این حادثه رخ داد، تلاش برای محدود کردن انتشار گزارش درباره موارد دیگر از همین دست بود.
اما یان پالاخ یک نماد باقی ماند. 20 سالگرد مرگ وی، یعنی ژانویه 1989، موجب اعتراض‌های یک هفته‌ای و سرآغاز راهپیمایی‌های گسترده‌ای شد که یک سال پس از آن سرنگونی حکومت کمونیست در چکسلواکی سابق را رقم زد. در سال 1990 بقایای پالاخ که مقام‌های حکومتی سال‌ها پیش از گورستان اولشانسکه در پراگ خارج کرده بودند تا جلوی مردم را از زنده نگه داشتن یاد و از خودگذشتگی وی بگیرند، بار دیگر در همین مکان به خاک سپرده شد. اکنون دیگر میتواند در آرامش بیارامد.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. تصاویر گرفته شده توسط ماه نورد چین که توسط اداره ملی فضای این کشور و از تلویزیون دولتی چین پخش شده، دانه های در حال جوان زدنی رو نشان میده که توسط این ماه نورد بر روی سطح پنهان ماه پاشیده شده است. جوانه های پنبه نخستین گیاهی است که روی سطح ماه رشد میکنه. این ماه نورد برای نخستین بار از سطح پنهان ماه که از سطح زمین قابل مشاهده نیست از نزدیک تصویر برداری کرد. ده ها بادبادک رنگارنگ با شکل‌های گوناگون در جشنواره بین‌المللی بادبادک و شیرینی در آسمان شهر حیدرآباد هند به پرواز درآمدند. حدود 42 بادبادک باز حرفه‌ای از 20 کشور جهان و گروه‌های نیز از دیگر مناطق هند در این جشنواره شرکت کردند. برای یکی از این بادبادک‌ها تصاویر مایکل جکسون، اسطوره موسیقی پاپ، نیز به نقاشی کشیده شده بود. و بارش برف سنگین و شرایط بد آب و هوا همچنان بخشی از اروپا را تحت تاثیر قرار داده است. سقوط بهمن در اتریش موجب تخریب شماری از ساختمان‌ها و بسته شدن جاده‌ها شد. این در حالی است که به دلیل ادامه بارش سنگین برف در باواریا و احتمال سقوط بهمن در این منطقه، گروه‌های امدادی هنوز در حال آماده باش هستند. مروری بر روزنامه‌های صبح شنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آفتابی از امروز در تیتر یکی از تیترهای اصلی صفحه یکی خودش با عنوان به یغما رفتن 14 هزار میلیارد از اموال فرهنگیان نوشته که روز گذشته اولین جلسه دادگاه ستن از مدیران و اعضای هیئت مدیره پیشین بانک سرمایه در تهران برگزار شد. یکی از متهمان آقای پرویز کاظمی هست که روزنامه آفتابی از عکس او رو چاپ کرده، وزیر رفاه در دولت اول محمود احمدی نژاد که بعداً به عنوان عضو هیئت مدیره بانک سرمایه منصوب شده بود. حالا یک اتهامش به نوشته روزنامه آفتابی از این هست که 600 میلیارد تسهیلات در اختیار حسین هدایتی قرار داده تا از در ازای اون به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت استیلازین خود آقای کاظمی منصوب بشه. البته نکات دیگری هم در گزارش روزنامه آفتابی یزد اشاره شده. اتهام علی بخشایش مدیر عامل سابق بانک سرمایه به نوشته روزنامه خیانت در امانت از طریق ارائه تسهیلات به اشخاص خاص هست که حجمش 2900 میلیارد تومان هست. آقای محمد رضا توکلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه هم به نوشته روزنامه در این فساد دست داشته. و نکته دیگری که آفتابی یزد به اون اشاره کرده این هست که این تسهیلات و وام‌های کلان هم به برخی اشخاص خاص ارائه شده. نمونه شادی رضوی که به نوشته روزنامه آفتابی از داماد آقای محمد شریعت مداری هست، وزیر تعاون کار و رفاه و امور اجتماعی فعلی در دولت آقای روحانی و سامان مدلل که از وارد کنندگان بزرگ و ویژه هست و پیشتر هم اخباری درباره نسبت فامیلی او با یکی از مراجع تقلید مستقل در قم منتشر شد. روزنامه جوان هم که روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران با تیتر تاراج 14000 میلیاردی دانه درشت تا عجیب فرهنگیان گزارشی درباره این دادگاه منتشر کرده، نوشته که این اشخاص متهم هستند به خیانت در امانت و اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور. حجم فساد 14000 میلیارد تومان. نکته دیگری که روزنامه جوان به اون اشاره کرده این هست که 47% سهام بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان هست، جایی که در منشأ درآمد مالی اون کسر حقوقی است که از فرهنگیان سراسر کشور انجام میشه با وعده این که قرار است تسهیلات و اقداماتی برای فرهنگیان و خدماتی به اونها داشته باشه. اما به نوشته این روزنامه این تسهیلات و تسهیلات کلان در اختیار برخی چهره‌های خاص قرار گرفته و چنین فسادی در اون رخ داده. روزنامه شرق هم با تیتر سوء استفاده میلیاردی از کارتون خواب‌ها گزارشی در همین باره منتشر کرده. اشاره تیتر روزنامه شرق اینه که برخی از کسانی که این تسهیلات میلیاردی رو دریافت کردن در اصل کارتون خواب بودن و به نام اونها شرکت‌های تأسیس شده، کارت بازرگانی گرفته شده و وام‌های میلیاردی دریافت شده. روزنامه آرمان امروز یادداشتی داره از آقای غلامعلی ریاحی، بوغدان و وکیل. آقای ریاحی در این یادداشت با تیتر دادگاه‌های اختصاصی و دادگاه‌های ویژه اشاره کرده که در دوره شاه اتهام سیاسی به رسمیت شناخته نمی‌شد و متهمان سیاسی در دادگاه نظامی محاکمه می‌شدند و همچنین وکیل نظامی هم باید اختیار می‌کردند، وکیل غیر نظامی پذیرفته نبود. نمونه‌اش هم ایشون اشاره کرده به دادگاه محمد مصدق و آقای بازرگان. اما نکته مهمتری که در یادداشت روزنامه آرمان آمده این هست که در اصل 168 قانون اساسی بعد از جمهوری اسلامی، در این قانون اساسی تاکید شده بود که دادگاه متهمان سیاسی و امنیتی باید با حضور هیئت منصفه و علنی برگزار بشه.
سپاس که تا این لحظه بیننده صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم، شاد باشید. منم
سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 7:30. رضا ولیزاده هستم از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران در پی دستیابی به قابلیت موشکی تهدید کننده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید صادرات ایران رو به تعطیلی حرکت میکند. و طرح ترزا می برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در پارلمان رأی نیاورد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به ماهواره پرتاب شده از سوی ایران واکنش نشان داد و گفت این آزمایش نشان می‌دهد که ایران به دنبال دستیابی به قابلیت موشکی تهدید کننده است. روز گذشته وزیر ارتباطات ایران از آزمایش ماهواره پیام خبر داده و گفته بود این ماهواره به علت نقص فنی در مدار زمین قرار نگرفت. مایک پومپئو میگوید پرتاب این ماهواره نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است، اما ایران میگوید آزمایش‌های موشکیش نقض این قطعنامه نیست. با وجود این وزیر خارجه آمریکا در توییتر خود نوشته است حکومت ایران با سرپیچی در مقابل جامعه بین المللی و نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت به دنبال افزایش قابلیت‌های موشکی است که تهدیدی برای اروپا و خاورمیانه محسوب می شود. اسدالله عسکرآلودی از تاجران سرشناس و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می گوید صادرات ایران رو به تعطیلی حرکت می کند و پیش بینی می شود بهار آینده فصلی بسیار سخت برای اقتصاد ایران باشد. آقای عسکرآلودی روز سه‌شنبه به خبرگزاری تسنیم گفته است پس از 64 سال فعالیت صادراتی مداوم طی دو ماه گذشته هیچ صادراتی نداشته است. به گفته آقای عسکرآلودی یکی از مشکلات صادرات این است که طرفهای تجاری ایران سامانه نیما را به عنوان یک بانک به رسمیت نمی‌شناسند، زیرا این سامانه یک صرافی زیر نظر بانک مرکزی است. سامانه نیما از سوی دولت حسن روحانی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به یک سیستم تحت کنترل بانک مرکزی راه اندازی شده است. پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران در تابستان و پاییز سال جاری صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافته و صادرات نفت خام نیز از بیش از 2 میلیون بشکه به حدود 1 میلیون بشکه در روز سقوط کرده است. طرح ترزا می نخست وزیر بریتانیا برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در پارلمان رأی نیاورد و رد شد. در آنچه بزرگترین شکست یک نخست وزیر در تاریخ دموکراسی بریتانیا توصیف شده، 432 نماینده به طرح خانم می رأی مخالف و 202 نماینده رأی موافق دادند. این طرح در حالی رد شد که تنها 10 هفته به موعد مقرر برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مهلت باقی مانده است. طرح ترزا می پس از ماه‌ها گفتگو با اتحادیه اروپا در ماه دسامبر به دست آمد و هدف از آن خروج آرام بریتانیا از اتحادیه اروپا در روز 8 فروردین است. پس از اعلام نتیجه رأی‌گیری جرمی کوربین رهبر حزب کارگر خواستار رأی عدم اعتماد پارلمان به ترزا می شد. قرار است پارلمان امروز چهارشنبه در این باره وارد بحث شود. خانم می گفت در صورتی که از پارلمان رأی اعتماد بگیرد با نمایندگان اپوزیسیون با روحیه‌ای سازنده وارد گفتگو خواهد شد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تأخیر اروپا در راه اندازی سازوکار ویژه مالی قابل پذیرش نیست. بهرام قاسمی روز سه‌شنبه گفت طرف اروپایی تا کنون تاریخ دقیقی برای آغاز به کار ساز و مالی ویژه اروپا موسوم به SPV به ایران ارائه نکرده است. بهرام قاسمی درباره برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مبنی بر آغاز به کار سازوکار مالی ویژه اروپا تا پایان ماه ژانویه 11 بهمن گفت طرف اروپایی کماکان برای نهایی کردن این سازوکار مالی تأخیر دارد. به گفته آقای قاسمی طرف اروپایی بارها بر اراده سیاسی خود برای تحقق این سازوکار تأکید کرده و بر اساس اظهاراتشان تاکنون به نتایج نسبتاً مطلوبی دست یافتند. با این همه به گفته سخنگوی وزارت خارجه از دید ایران، اروپا در مورد وعده SPV تا کنون تأخیر بسیار داشته. تأخیری که به هر دلیلی رخ داده باشد قابل توجیه و پذیرش ایران نیست. مقام‌های اروپایی در این باره اظهار نظرهای متفاوتی کردند، اما هنوز نتیجه ملموسی حاصل نشده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در ادامه میتونید بازپخش برنامه صبحانه با خبر رو ببینید.
صبحانه با خبر امروز، مشاور امنیت ملی آمریکا با استناد به یک گزارش تازه ایران را متهم کرد که به آژانس دروغ گفته است. سفر وزیر خارجه ایران به عراق و اقلیم کردستان چه دستاوردهایی خواهد داشت؟ 50 سال از خودسوزی یان پالاخ در اعتراض به حمله شوروی و اشغال پراگ گذشت. درود بر شما که امروز این مجله صبحگاهی هستین. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، با استناد به یک گزارش تازه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات ناقص و عمدتاً دروغین دادند. این گزارش بر اساس اسنادی که اسرائیل مدعی است مأمورانش از محلی به نام تورقزابا در جنوب تهران رو بودند تنظیم شده. مهدی تاخباز گزارش میده.
آرشیو مخفی هسته‌ای ایران شواهد قابل توجهی را نشان می‌دهد که اظهارنامه‌های ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ناقص و عمدتاً دروغین است. این تازه‌ترین اظهار نظر جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، درباره ایران است. اظهاراتی که روز سه‌شنبه و در قالب یک پیام توییتری و بر مبنای یک گزارش تازه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر شد. جان بولتون در ادامه پیامش که با توجه به گزارش تنظیم شده توسط رئیس مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی در واشنگتن، معاون اسبق دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین تحلیلگر پژوهشکده علوم و امنیت بین‌الملل در آمریکا منتشر کرده، نوشته رئیس جمهوری کار درستی کرد که توافق وحشتناک را با ایران خاتمه داد. فشار بر ایران برای ترک جاه‌طلبی‌های هسته‌ای افزایش خواهد یافت. اما منبع گزارش مورد استناد جان بولتون همان اسنادی است که اسرائیل ادعا می‌کند مامورانش از مکانی به نام تورقزآباد در جنوب تهران را بودند که به یکی از طرح‌های هسته‌ای ایران به نام طرح فراسازمانی آماد و پروژه شهید بروجردی مربوط می‌شود. تورقزآباد تا پیش از مطرح شدن توسط نخست وزیر اسرائیل مکان کمتر شناخته شده‌ای حتی برای ایرانیان بود. بنیامین نتانیاهو در نطق مجمع سازمان ملل مدعی شده بود که ایران یک انبار مواد و تجهیزات اتمی در روستای تورقزآباد دارد که تاکنون مخفی بوده است. ماجرایی که حواشی بسیار زیادی به دنبال داشت و با تکذیب شدید از سوی ایران مواجه شد.
اون سایت هسته‌ای مخفی که قالی‌شویی از آب در اومد.
در آغاز گزارش مورد استناد مشاور امنیت ملی آمریکا نوشته شده اسناد بایگانی وجود یک سایت سابق سلاح هسته‌ای را افشا می‌کند که در قالب پروژه 110 طرح آماد قرار داشته و پیش از این شناسایی نشده بود. پروژه 110 متهم به توسعه و تولید کلاهک‌های هسته‌ای است. جان بولتون که با توییت خود توجهات را به گزارش تازه سه کارشناس یاد شده جلب کرده، به عنوان رایزن امنیت ملی آمریکا وظیفه دارد تا گستره‌ای از توصیه‌های دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی را به دونالد ترامپ ارائه کند. مهدی تاخباز، رادیو فردا.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. دادستان کل ایران در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، اسماعیل بخشی فعال کارگری رو مجرم خواند و گفت شکنجه‌ای در کار نبوده است. به گفته محمد جعفر منتظری، این فعال کارگری در زندان شکنجه نشده و طرح مسئله شکنجه شدن او برای سرپوش گذاشتن بر جرائمش بوده است. اسماعیل بخشی که 25 روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز زندانی بود، چند روز پس از آزادی در صفحه اینستاگرامش از شکنجه شدنش خبر داد. به گفته حسین رحیمی، فرمانده پلیس تهران بزرگ، نیروی انتظامی و سپاه جهت جمع‌آوری 15,000 معتاد در پایتخت به کمک بهزیستی آمدند. اما مشکل کنونی در این زمینه کمبود جا برای نگهداری معتادان است. به گزارش ایرنا، آقای رحیمی با اعلام اینکه معتادان در طول 3 ماه پاکسازی نمی‌شوند، گفته این مدت باید به 6 ماه تا 1 سال افزایش پیدا کند. و رضا قوچان نژاد، بازیکن سابق تیم ملی ایران، در آستانه پیوستن به تیم تراکتورسازی تبریز قرار گرفته. قوچان نژاد که در آستانه جدایی از آبورق قبرس قرار دارد، همکنون به همراه خانواده خود در هتل محل اقامت زنوزی، مالک باشگاه تراکتورسازی در ترکیه، حضور دارد. تراکتورسازی در ابتدای فصل اشکان دژاگی، مسعود شجاعی و احسان حاج سیفی را خدمت گرفت. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه 25 دی ماه وارد اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق شد. وی پیش از سفر به اربیل طی 2 روز دیدارهای فشرده‌ای در سفر رسمی خود به عراق داشت و با طیف بزرگی از مقام‌های کنونی و پیشین عراقی گفتگو کرد. سفر وزیر خارجه ایران به عراق پس از آن صورت می‌گیرد که همتای آمریکایی او مایک پومپئو در جریان سفرهای خود در منطقه خاورمیانه روز چهارشنبه 19 دی ماه وارد بغداد، پایتخت عراق شد. در رابطه با همین خبر در دقایق پیش رو همراه هستیم با مرساد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل. آقای بورجردی، چه انتظاری از سفر آقای ظریف به عراق و اقلیم کردستان وجود داره؟
با عرض سلام، فکر میکنم که ایشون هدف اصلیشون احتمالاً خونسا کردن تلاش‌های آقای پامپئو بوده برای اینکه عراق رو سعی کنن از ایران دورتر بکنن. احتمالاً موضوع دیگری که مورد بحث با رهبران عراق مانند نخست وزیر و رئیس جمهورش بوده، مسئله سوریه و آیندهش هست. روابط سوریه با عراق، روابط قبول شدن دوباره سوریه به اتحادیه عرب، و در رابطه با کردستان هم فکر میکنم که به هر حال آقای ظریف احتیاج داشتن که به رهبران کردستان این رو نشون بدن که اگرچه ایران سال پیش با مسئله رفراندومی که آقای بارزانی تلاش میکرد مخالف بود، ولی از حمایت ایران رو از اقلیم رو در رابطه با جنگ با داعش به اونها یادآوری بکنن و به گسترش روابط اقتصادی با هر دو تلاش بکنن در اون راستا.
به اقلیم کردستان اشاره کردید. اقلیم کردستان چه کمکی میتونه هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی به ایران داشته باشه؟
ببینین، امروزه حجم مبادلات اقتصادی بین اقلیم کردستان و ایران چیزی بالغ بر 6 میلیارد دلار هست و ایران علاقمند است که بتونه این رو افزایش بده. ایران بعد از ترکیه مهمترین شریک تجاری اقلیم کردستان است. حالا با شکست دادن داعش برای ایران این فرصت اقتصادی به وجود اومده که بخوام چه در کل عراق چه در منطقه اقلیم کردستان به طور اخص سرمایه گذاریشون رو بیشتر بکنن. از سوی دیگه دور زدن تحریم های امریکا هم با در نظر گرفتن مرز مشترکی که ایران با کردستان و عراق داره میتونه مد نظر باشه، و همچنین امنیت مرزی که ایران بهش علاقمند است که مخالفین اون نتونن از طریق مرزها بیان و در ایران عملیات خرابکارانه انجام بدن.
با توجه به همه اهدافی که بهش اشاره کردید که ایران داره، آیا فکر میکنید عراق و اقلیم کردستان در انتخاب بین آمریکا و ایران کدوم رو انتخاب کنن؟
کار سختی است. من فکر میکنم که واقعیت این خواهد بود که هم دولت عراق تا به حال اینجوری کرده که سعی کرده که یک به اصطلاح این راه رو، این تنابی رو که از دو طرف دارن میکشنش، امریکا و ایران، رو به همون مناسبت ادامه بده. گاهی اوقات دیدیم در سازمان ملل میاد و رأی ممتنع میده در رابطه با ایران برای خوشنود کردن امریکا و سعی میکنه رابطهشون نگه کنه، چون برای به نیاز مالی امریکا نیازمند است. اگر شرایط عوض نشه، یعنی دولت آقای ترامپ فشار بیشتری بر عراق نذاره، فکر میکنم که همین وضع موجود رو ادامه خواهند.
آقای بورجردی، سپاس از همراهی شما.
بداشه.
اما یک نقل قول از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، درباره دلایل خوش‌سالی روز سه‌شنبه همچنان در شبکه‌های اجتماعی واکنش کاربران ایرانی رو به دنبال داشته، که هومن عسکری از این واکنش‌ها میگه.
سخنان چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جمع مدیران کشاورزی درباره دلایل خشکسالی روز سه‌شنبه همچنان در شبکه‌های اجتماعی واکنش کاربران را به دنبال داشت. بیشتر این ابراز نظرها با طعنه و طنز همراه بود. بخشی از جملات آقای روحانی رو بشنویم.
هرچه درخت بیشتر باشه، مرتع بیشتر باشه، سرسبزی بیشتر باشه، ابر بیشتر میباره. وقتی شما خشک میکنی خب ابر رد میشه، ابر نگاه میکنه به پایینش و میبینه خبری نیست، کویره، با برای چی بباره؟ خب میره جای دیگه.
اما قبل از هر چیزی این توضیح رو هم بدم که به باور شماری از کاربران ایرانی، سخنان حسن روحانی ناظر به اصلی علمی بوده که او با زبانی ساده برای مخاطب عام مطرح کرده. برخی دیگه هم نوشتن جمعی که شنونده این سخنان بودن عمدتاً متخصص بودن و اساساً نیازی به ساده سازیه چون این مطالبی نداشتن. در واکنش کاربری در توییتر نوشته راستش دوست دارم طنز بنویسم ولی مسئولان اجازه نمیدن، دستامو از پشت بستن، انداختنم توی یه سلول تاریک و همه طنزها رو خودشون میگن و مینویسن. درست مثل همین جمله اخیر روحانی که گفت ابر به پایین نگاه میکنه، میبینه کویره و نمیباره میره. کاربر دیگری نوشته میگن بعد از اینکه روحانی گفته ابر به پایین نگاه میکنه و وقتی میبینه درختی نیست نمیباره و رد میشه، دانشمندان آب و هوا داوطلب شدن به جای میمون فضایی پرتابشون کنن فضا. اشاره به میمونی که در دوران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین به فضا فرستاده شد و همون موقع بحث برانگیز شد. کاربر دیگری نوشته حقایق علمی زیادی درباره ابر و باد و مه و خورشید و فلک وجود داره، اما اون چیزی که روحانی گفت ربطی به هیچ کدومشون نداره. ایشون ابتدا ابر رو موجودی دارای تفکر و اختیار فرض کردن که نگاه میکنه و بعد از استدلال برای باریدن تصمیم میگیره، اما کاربری با نام مستعار اسپینوزا این تصویر رو منتشر کرده و در توضیحش نوشته روحانی یک حقیقت علمی رو به زبان مردم عادی گفته، اما به نوشته او امان از بیسوادان خودخداپندار. و در نهایت کاربری این دو جمله رو با هم مقایسه کرده. روحانی رئیس جمهوری ایران گفت هرچه درخت بیشتر باشه ابر بیشتر میباره، ابر نگاه میکنه به پایین میبینه خبری نیست، کبیره، برای چی بباره؟ میره جای دیگه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسبق گفت انگلستان یک جزیره کوچک در غرب آفریقاست. خدایا با ما شوخیت گرفته.
یان پالاخ 50 سال پیش در مرکز شهر پراگ خودسوزی کرد. اقدامی تکان دهنده که سرخط خبرها در سراسر جهان شد، اما پیش از یان پالاخ و پس از وی نیز افرادی بودند که برای اعتراض به تجاوز به خاک چکسلواکی توسط نیروهای به رهبری شوروی سابق خودسوزی کردند. ری فورلانگ گزارشی را در این باره آماده کرده که برگردان اون را با هم می‌بینیم.
چهره ملتی در بهت و ماتم است. در ژانویه 1969 حدود 40,000 تن تابوت یان پالاخ، دانشجوی 20 ساله‌ای که خود را در مرکز شهر پراگ به آتش کشید را مشایعت کردند. مرگ وی چند ماه پس از تجاوز نیروهای به رهبری شوروی سابق رخ داد که تلاش‌ها برای ایجاد یک جامعه بازتر و آزادتر را از بین برد، جامعه‌ای که آن را سوسیالیسم با چهره انسانی می‌نامیدند. پالاخ گفت که خواسته با این اقدام جامعه چکسلواکی را تکان دهد و از شرایط تسلیم و نومیدی خارج کند.
پالاخ استال داکیم سیمبولم مالهو زناسلنیهو نارودا.
پالاخ تبدیل به نماد این کشور کوچک و خشونت دیده یا ملت‌هایی شد که به دنبال پیشبرد مسیر خودشون در جریان تاریخ بودند. امپراتوری قدرتمند این آرزو را خفه کرده بود و پالاخ نشون داد که برخی مسائل حتی از زندگی انسان هم مهم‌تره.
پالاخ در سراسر جهان خبرساز شد، اما او تنها کسی نبود که چنین اقدام تکان دهنده‌ای را انجام داد. در سپتامبر 1968 پلیس مخفی لهستان در حال تصویربرداری از یک رویداد حزب کمونیست در یک ورزشگاه در شهر ورشو بود که ریشارد شیویتس 59 ساله خود را به آتش کشید.
در یک پیام صوتی که پیش از خودسوزیش ضبط کرده بود، شویتس حمله به چکسلواکی و مشارکت نیروهای لهستانی در آن را محکوم کرده بود.
فریادهای مرا بشنوید، فریاد یک مرد ساده، فریاد به ملتی که بیش از هر چیز به آزادی خود و دیگران عشق می‌ورزد، حتی بیشتر از زندگی خودشان.
حدود 100 هزار تن در آنجا حضور داشتند، اما مسئولان توانستند جلوی انتشار خبر مرگ شویتس را برای ماه‌ها بگیرند. سرویس لهستانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز تنها پس از خودکشی یان پالاخ این خبر را گزارش داد. تا آن زمان مرد دیگری نیز خودسوزی کرده بود. واسیل ماکوخ 40 ساله در ماه نوامبر 1968 در مرکز شهر کیف دست به این اقدام زد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در سال 2017 از مراسم پرده برداری از لوح یاد بوده وی که پسرش ولادیمیر در آن شرکت کرده بود گزارشی پخش کرد. ماکوخ از خودسوزی اعتراض‌آمیز خود دو هدف داشت: اشغال چکسلواکی و حکومت شوروی در اوکراین.
از همه مردمی که برای بزرگداشت پدرم در این مراسم شرکت کردند سپاسگزارم. پدرم کسی بود که تا آخرین نفس برای استقلال اوکراین تلاش کرد.
رسانه‌های شوروی سابق این حادثه را گزارش ندادند، اما شرایط در چکسلواکی سابق بسیار متفاوت
است.
با وجود گذشت چندین ماه از اشغال چکسلواکی، اما بخش قابل توجهی از رسانه‌ها هنوز آزاد بودند و با جزئیات خبر خودسوزی پالاخ رو با واکنش‌های بسیاری که به همراه داشت گزارش کردند. به لطف این اقدام رسانه‌ها، مردم در این بلوک شوروی سابق از اقدام پالاخ جز به جز آگاه شدند. اونها همینطور گزارش بسیار دقیق رادیو اروپای آزاد رو درباره این حادثه هم شنیدند.
Evropa, Rádia Liberty, Svoboda.
این خبر موجب شد که دیگران نیز وارد عمل شوند. دانشجویان در مکانی که پالاخ خودسوزی کرده بود دست به اعتصاب غذا زدند. یکی از آنها یان زایتس بود که بنای یادبودی ساده برای وی و پالاخ ساخته شده است. زایتس یکی از مشهورترین افرادی است که پالاخ را سرلوحه خود قرار داده و خودسوزی کرد، اما اقدام آنها همانند پالاخ تاثیرگذار نبود.
مهمترین نکته اینه که سانسور در حال شدیدتر شدن بود. کمی بعد از این اقدام یان پالاخ، 16 نفر از معروفترین روزنامه‌نگاران خارجی از کشور اخراج شدند. اونچه در پی این حادثه رخ داد، تلاش برای محدود کردن انتشار گزارش درباره موارد دیگر از همین دست بود.
اما یان پالاخ یک نماد باقی ماند. 20مین سالگرد مرگ وی، یعنی ژانویه 1989، موجب اعتراض‌های یک هفته‌ای و سرآغاز راهپیمایی‌های گسترده‌ای شد که یک سال پس از آن سرنگونی حکومت کمونیست در چکسلواکی سابق را رقم زد. در سال 1990 بقایای پالاخ که مقام‌های حکومتی سال‌ها پیش از گورستان اولشانسکه در پراگ خارج کرده بودند تا جلوی مردم را از زنده نگه داشتن یاد و از خودگذشتگی وی بگیرند، بار دیگر در همین مکان به خاک سپرده شد. اکنون دیگر میتواند در آرامش بیارامد.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. تصاویر گرفته شده توسط ماه نورد چین که توسط اداره ملی فضای این کشور و از تلویزیون دولتی چین پخش شده، دانه‌های در حال جوان زدنی رو نشان میده که توسط این ماه نورد بر روی سطح پنهان ماه پاشیده شده است. جوانه‌های پنبه نخستین گیاهی است که روی سطح ماه رشد میکنه. این ماه نورد برای نخستین بار از سطح پنهان ماه که از سطح زمین قابل مشاهده نیست، از نزدیک تصویر برداری کرد. ده ها بادبادک رنگارنگ با شکل‌های گوناگون در جشنواره بین‌المللی بادبادک و شیرینی در آسمان شهر حیدرآباد هند به پرواز درآمدند. حدود 42 بادبادک باز حرفه‌ای از 20 کشور جهان و گروه‌های نیز از دیگر مناطق هند در این جشنواره شرکت کردند. برای یکی از این بادبادک‌ها تصاویر مایکل جکسون، اسطوره موسیقی پاپ، نیز به نقاشی کشیده شده بود. و بارش برف سنگین و شرایط بد آب و هوا همچنان بخشی از اروپا را تحت تأثیر قرار داده است. سقوط بهمن در اتریش موجب تخریب شماری از ساختمان‌ها و بسته شدن جاده‌ها شد. این در حالی است که به دلیل ادامه بارش سنگین برف در باواریا و احتمال سقوط بهمن در این منطقه، گروه‌های امدادی هنوز در حال آماده باش هستند. مروری بر روزنامه‌های صبح شنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آفتابی از امروز در تیتر یکی از تیترهای اصلی صفحه یکی خودش با عنوان به یغما رفتن 14000 میلیارد از اموال فرهنگیان نوشته که روز گذشته اولین جلسه دادگاه ستن از مدیران و اعضای هیئت مدیره پیشین بانک سرمایه در تهران برگزار شد. یکی از متهمان آقای پرویز کاظمی هست که روزنامه آفتابی از عکس او رو چاپ کرده، وزیر رفاه در دولت اول محمود احمدی نژاد که بعداً به عنوان عضو هیئت مدیره بانک سرمایه منصوب شده بود. حالا یک اتهامش به نوشته روزنامه آفتابی از این هست که 600 میلیارد تسهیلات در اختیار حسین هدایتی قرار داده تا از در ازای اون به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت استیلازین خود آقای کاظمی منصوب بشه. البته نکات دیگری هم در گزارش روزنامه آفتابی از اشاره شده. اتهام علی بخشایش مدیر عامل سابق بانک سرمایه به نوشته این روزنامه خیانت در امانت از طریق ارائه تسهیلات به اشخاص خاص هست که حجمش 2900 میلیارد تومان هست. آقای محمد رضا توکلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه هم به نوشته این روزنامه در این فساد دست داشته. و نکته دیگری که آفتابی از به اون اشاره کرده این هست که این تسهیلات و وام‌های کلان هم به برخی اشخاص خاص ارائه شده. نمونه شادی رضوی که به نوشته روزنامه آفتابی از داماد آقای محمد شریعت مداری هست، وزیر تعاون کار و رفاه و امور اجتماعی فعلی در دولت آقای روحانی و سامان مدلل که از بازدارندگان بزرگ و ویژه هست و پیشتر هم اخباری درباره نسبت فامیلی او با یکی از مراجع تقلید مستقل در قم منتشر شده بود. روزنامه جوان هم که روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران با تیتر تاراج 14000 میلیاردی دانه درشت ها عجیب فرهنگیان گزارشی درباره این دادگاه منتشر کرده، نوشته که این اشخاص متهم هستند به خیانت در امانت و اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، حجم فساد 14000 میلیارد تومان. نکته دیگری که روزنامه جوان اون اشاره کرده این هست که 47% سهام بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان هست، جایی که در منشأ درآمد مالی اون کسر حقوقی است که از فرهنگیان سراسر کشور انجام میشه با وعده این که قرار است تسهیلات و اقداماتی برای فرهنگیان و خدماتی به اونها داشته باشه. اما به نوشته این روزنامه این تسهیلات و تسهیلات کلان در اختیار برخی چهره‌های خاص قرار گرفته و چنین فسادی در اون رخ داده. روزنامه شرق هم با تیتر سوء استفاده میلیاردی از کارتون خواب‌ها گزارشی در همین باره منتشر کرده. اشاره تیتر روزنامه شرق اینه که برخی از کسانی که تسهیلات میلیاردی رو دریافت کردن در اصل کارتون خواب بودن و به نام اونها شرکت‌های تأسیس شده، کارت بازرگانی گرفته شده و وام‌های میلیاردی دریافت شده. روزنامه آرمان امروز یادداشتی داره از آقای غلامعلی ریاحی، بغدان و وکیل. آقای ریاحی در این یادداشت با تیتر دادگاه‌های اختصاصی و دادگاه‌های ویژه اشاره کرده که در دوره شاه اتهام سیاسی به رسمیت شناخته نمی‌شد و متهمان سیاسی در دادگاه نظامی محاکمه می‌شدند و همچنین وکیل نظامی هم باید اختیار می‌کردند، وکیل غیر نظامی پذیرفته نبود. نمونه‌اش هم ایشون اشاره کرده به دادگاه محمد مصدق و آقای بازرگان. اما نکته مهمتری که در یادداشت روزنامه آرمان آمده این هست که در اصل 168 قانون اساسی بعد از جمهوری اسلامی، در این قانون اساسی تاکید شده بود که دادگاه متهمان سیاسی و امنیتی باید با حضور هیئت منصفه و علنی برگزار بشه.
سپاس که تا این لحظه بیننده صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. هم به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.